بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با فصل چهارم راجع به ادله عقلی و متون نقلی هستش که به حسب برداشت بزرگان معارفی ما از جمله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میتواند وحدت اطلاقی حق سبحانه و تعالی را اثبات بکنن. در جلسات پیش ما ابتدا اونچرا که ایشون از طریق آیات الهی وارد شد که مسئله مالکیت حقیقی خداوند سبحان باشه، این رو محل توجه قرار داد علامه و ما بحثش کردیم. در جلسه قبل روایاتی که در ارتباط با وحدت غیرعددی خداوند سبحان بود محل توجه قرار گرفت و ما بحث کردیم اونها را، در ادامه به چند طیف دیگر از روایات توجه میدن. حالا من برای اینکه عبارت ها خیلی شلوغ نشه، بیانات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی رو میخونیم، بحثاش رو هم انشاءالله مطرح میکنیم. چنانچه عرض کردیم در پایان این بخش دوباره برمیگردیم دستکم فهرست اون چرا که در این ارتباط میشود از آیات و روایات محل توجه قرار داد به عرض میرسونیم. یعنی مثلا الان ایشون وارد یک طیف از روایت میشه که مثلا شاید 10 روایت در اینجا باشه، ایشون فقط به یکیش اشاره کرده. خب اگر همه اونها محل توجه قرار بگیره با کم و زیادی که دارن، خیلی میتونه بحث جامع تری شکل بگیره. لذا الان ما بنا گذاشتیم که فرمایشات علامه رو پشت سر بذاریم. یکی از روایاتی که معمولاً در کلمات بزرگان به عنوان اثبات وحدت شخصی وجود و وحدت اطلاقی حضرت حق تعالی استفاده شده، روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل کردن. علامه طباطبایی از 3 تا مصدر نقل میکنه، یکی در توحید و یکم در معانی الاخبار، یکم احتجاج. این هم طبرسی در احتجاج نقل کرده و هم شیخ صدوق، هم در توحید و هم در معانی الاخبار این روایت از امام صادق علیه السلام مطرح شده. محتوای اصلی این روایت این استش که خداوند سبحان شیء هست اما مثل اشیای دیگر نه، ولی این رو داره. بعد می‌فرماند که خداوند شیء هستش به حقیقت معنای شیئیت. برداشتی که الان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و بزرگانی از این دست از این روایت میخوان داشته باشن این استش که شیئیت بقیه موجودات شیئیت حقیقی نیست. شیئیت حقیقی فقط متعلق به خداوند سبحانه. خب اگر شیئیت حقیقی متعلق به خداوند سبحانه و غیر خداوند سبحان، حالا به ادبیاتی که به تدریج در فضای فلسفی و عقلی فهم شده بقیه به شیئیت حق تعالی شیئن، یعنی با یه تعلیلی نیست، نه یعنی خداوند متعال در یک فرایند ایجاد فلسفی اونا را شیء کرده، اصلا اصل هویت شیئیتشون در پناه شیئیت خداوند سبحان معنا داره، مثل معانی حرفی که اصلا معنای خودشون رو در ذیل اسم دارن. بله معنای خودشونه، معنا هم متفاوت با معنای حقه، ولی معنای اینها معنایی استش که فقط در پرتو وجود معنای اسمی هستش که میتواند بروز و ظهور داشته باشه. هیچون استفاده ای آیون میخوان از این روایت داشته باشن. من ابتدا برداشتی که علامه طباطبایی مطرح فرموده روایت رو میخونیم، با این برداشت توضیح میدم. دوباره یک نکته ایست که عرض میکنم، و فی التوحید و المعانی و الاحتجاج عن هشام عن الصادق علیه السلام قال للزندیق حین سأله عن الله ما هو. شخصی آمد، زندیقی آمد از امام صادق علیه السلام، راجع به خدا اینو پرسید که خدا چیه، ما هو، خدا چیست؟ حضرت در مقام پاسخ اینجور فرمودن، هو شیئون به خلاف الاشیا. ببینید وقتی تا میگه، حضرت میگه شیء، خب یه چیزی رو اثبات کرده ولی در دلش تشبیه به غیر هم وجود داره، شیئون به خلاف الاشیا. حالا الان چون علامه هم ورود نکردن اینجور چیزها، ولی این شیئون به خلاف الاشیا عینیت در عین غیریته، یعنی تشبیه در دل تنزیه. شما وقتی میگی شیئه، خب تشبیه کردی با سایر اشیا، وقتی میگی به خلاف الاشیا تنزیهش کردی. این روش حقه، یعنی تشبیه در دل تنزیه، نه تنزیه صرف، نه تشبیه صرف، هر دو جانب رو شما نگر میدارید. یعنی مثلا وقتی میگید شما شی، به همون اشتراک معنوی شیئیت هم میفهمم منظور چیه، شی که گفتید مراد فهمیده میشه. ولی وقتی میگید بابا درست این شی هست ولی با اشیای دیگر متفاوته، توجه کردید که الان تفاوتش در ذیل میخواد توضیح بده. شیئون به خلاف الاشیا، اصل معنای شیئیت مشترک معنوی بین همه است. با ما میفهمیم وقتی میگیم خدا شیئه، میفهمیم یعنی چی، ولی نباید فکر کنیم مثل اشیای دیگر است، به خلاف الاشیا. حالا توضیح میده که این به خلاف در چه چیزی هستش. بعد حضرت میگه که ارجع به قولی، این به قولهی، بعد اینجا به قولهی داره حاشیه زده که در حاشیه اومده که تو مستر به قولی هست، یعنی در مثلا توحید صدوق معانی الاخبار اینا به قولی هستش. من هر دو تا نسخه‌ای که داشتیم نگاه کردیم، هر دو هم به قولیه، یعنی علامه هم به قولهی نداره، چون این به قولی، این وقتی می نویسن با قلم به قولی یه رو اینجوری می گیرن، این بند خدا فکر کرده به قولهیه، نه به قولیه، تو نسخه که از علامه هستش هم همین به قولی، نه ارجع، برگرد به قول من، یعنی دوبار، نه اینکه من بر می گردم به قول خودم، نه نه ارجع نیست، میگه دوباره نگاه کن چی دارم میگم، ارجع به قولی، یعنی به سخنم برگرد، ارجع به قولی شیئون الا اثبات معنا. من وقتی میگم خدا شیء هست، میخوام یک معنایی رو در واقع تثبیت بکنم، یک حقیقتی رو تثبیت بکنم. ارجع به قولی شیئون الا اثبات معنا، اینجاش نگاه کنید، و انه به حقیقت شیئیت. اینجا علامه طباطبایی میخواد توضیح بده که این که فرمود مثلا شیئون، خب این شیئون یه چیزی رو، یه معنایی رو شما ثابت کردید، ولی گفتیم به خلاف الاشیا، این شیئون اون جنبه تشبیهشه، یعنی میفهمیم ما چه تفاوتی بین خداوند سبحان در شیئیت با سایر اشیا وجود داره؟ این به خلاف الاشیا، این تنزیه چجوری درست میشه؟ به شکل حقیقت و مجاز. یعنی حضرت حق سبحانه و تعالی حقیقتن شیعه و سایر موجودات مجازن شیعه هستند. این هم توجه داشته باشید، تو فضای حقیقت و مجاز اشتراک معنوی تخریب نمیشه. بارها این نکته رو عرض کردم در جای مختلف. در حقیقت و میدونید که حقیقت و مجاز باید یک معنا باشه، نمیتونه دوتا معنا باشه. دوتا معنا باشه مشترک لفظی میشه. توجه کردید؟ پس بنابراین تشبیهی که مثلا میان خداوند سبحان و سایر اشیا هست در چیه؟ در اصل شیعیت. تنزیهی که بینشون برقرار هستش چیه؟ این دیگه خداوند شیء حقیقی، بقیه شیء مجازی هم. منتها شیء مجازی دیگه ما چون با هم دیگه گفتگوهایی داشتیم هم در بحثای فلسفی، حالا اگه دوستان بدایه نهایی اینا رو دقت کرده باشن تو بحثایی که در عرفان نظری داشتن، دوستان توجه دارن اصلا به هیچ وجه ذهن دوستان در مسئله مجازیت به طرف مجاز ادبی نره. یعنی مثلا میدونی این یه داستان داره، شنید از ما و گفتیم این یک اختباسیست از ادبیات، نه اینکه همون معنای ادبی رو داشته باشه. یه فرایندی داشت، حالا دیگه برگردم توضیح بدم مفصل خواهد شد، اینجوری بهتون بگم بهتر. یعنی اینجا مجاز تکوینیه، مجاز هستی شناسانه است. توجه کردید؟ مجاز هستی شناسانه، یعنی یه چیزی چه ما باشیم چه نباشیم در هستی داره یک اتفاقی میافته، در هستی داره اتفاقی میافته که یه واقعیتی است که شما بهش میگید حقیقتن شیئه. توجه کردید؟ این که شما میگید این از باب باستابی است که حقیقت در انعکاس های معرفتی داره. انعکاس معرفتی نباشه واقعیت همینه. یه چیزایی واقعا هستن ولی از جنس حقیقت نیستن، از طبیعت حقیقت نیستن، احوال حقیقتن، شؤون حقیقتن، ویژگی های حقیقتن. یعنی خودشون به حسب ذات خودشون نفی سفسطه نمی کنن. حقیقت در مقابل بطلانه، بطلانه نیست که سوفسطایی میگه، در مقابل او حقیقت قرار داره. چیه که واقعا این شأن رو بازی میکنه؟ اون همونی هستش که شیء هست به حقیقت معنای کلمه، ولی اموری شیئیت دارن به خاطر اینکه احوال شیء حقیقیان شیئن. لذا شیئن به شیئیت شیء حقیقی، نه شیء حقیقیان. اگر کسی با این اصطلاح آشنا نباشه هر چی تکرار بکنی میگه شیء حقیقی نیستن، این مجازی، این تو ذهن هستش، واقعیت عینی نداره، خارجی نداره. نه، حقیقت و مجاز محصولی که در فلسفه صدرایی به بار اومد، یعنی حقیقت و مجاز بحثی است راجع به موجودات، مقسمش موجوده، موجودات عینی خارجی که چه ذهن باشد چه نباشد، این تقسیم میشه به حقیقی و مجازی. توجه کردید؟ اصلا منظور از حقیقی و مجازی اینا هستن، اختباسی از ادبیاته. چجور در استعمال حقیقی و مجازی؟ در حقیقی میگیم اون مبدا اشتقاق خودش هست، در مجازی میگیم مبدا اشتقاق نیست، به خاطر یه ارتباطی که با چیزی داره که اون مبدا اشتقاق رو داره، به خاطر اون ارتباط ما بهش نسبت میدیم. از اینا رو ول کنید، این بحث حقیقت و مجازی که توی ادبیات بود، اینا در بررسی واقعیت خارجی متوجه شدن که بعضی از امور از طبیعت و ذات نفی سفسطن، یعنی به حسب ذات خودشون نفی سفسطه میکنن که فلسفه بهش میگه چی؟ وجود. ولی بعضی از چیزها سنخ ذاتیشون نفی سفسطه نیست. بله الان نفی سفسطه میکنن، از سفسطه مرزشون رو جدا میکنن، میان تو مرز حقیقت، تو مرز سفسطه نیستن. ولی وقتی بررسی جنس و طبیعتشون رو میکنی میبینید اینا مثلا، مثال دارم میزنم، گونه وجودن، خود اون گونه دیگه از جنس و طبیعت وجود نیست. اینجا هم ادبیات حقیقت و مجاز ادبی براشون در واقع خودشون نشون داد، گفته این اصطلاح خوبیه، اون حقیقتن وجود است، اون مجازن وجود است. نمیخواد تو مجازن بگه، یعنی تو فضای ذهن، میخواد بگه از اون جنسی که طبیعتن به ذات نفی سفسطه میکنه نیست،
چون حالت اونی هستش که ذاتاً نفی سفسطه میکنه، لذا واقعی هست. مجازات فلسفی وقتی ما میگیم واقعاً واقعیه، ولی از جنس و طبیعت واقعیت و وجود نیست، بلکه حالت اونی هستش که از جنس و طبیعت وجوده.
الان استفاده ای که علامه طباطبایی داره از این روایت میکنه اینه، یعنی شیء به معنای حقیقی خداه، بقیه اگر شیئیتی دارن، یعنی در مقابل سفسطه قد علم میکنن، میگن ما هم انا هم شیئان، این چون اینا حالات اون شیئن، شؤون اون شیئن، به تعبیر روایات ما گفتن جهان چی، خدا و اسماء و صفات او، چون اسم خدا هستن، علامت خدا هستن، نه اینکه خودشون حقیقتاً، یعنی به ذات اگه جنسشون رو بررسی بکنید خودشون بتونن در مقابل سفسطه بیستن بگن ما از سفسطه جدا میشیم، نه، نمیتونن اینجوری باشه. توجه کردید؟ اینا چون حالات اون شیئن، شیئن به شیئیت در واقع خداوند سبحان. الان علامه چی استفاده کرد؟ من از اول چی شروع کردم؟ شیئن به خلاف الاشیاء، تشبیه تنزیه. خب تشبیه و تنزیه، تشبیهش در چیه؟ در اشتراک معنوی شی. تنزیهش در چیه؟ در اینی که آقا اون حقیقی، این مجازیه. در حقیقی و مجازی تنزیه شما درست میشه، ولی تشبیه شما خراب نمیشه. تشبیه است که، یعنی اشتراک معنوی تشبیه استش که در دل خودش تنزیه رو داره. اگر شما تشبیه بکنید که سر از تنزیه در نیاره، اون نادرست. اگر تنزیه بکنید که به طور کلی هیچ تشبیهی از دلش در نیاد، اون سر از تعطیل در میاد. توجه کردید؟ در روایات ما هم نفی شده تعطیل درست نیست. نمیتونیم بگیم هیچ نمیفهمیم از خدا، این اصلا مثل انکار میمونه. اما تناقض‌گوییه، این ما خودمون هیچی نمیفهمیم از خدا، اینجا این نیست. یه چیزی میفهمیم، شیئان، موجودان، مثبتان هست، ولی نه مثل مثبتات دیگر، نه مثل اشیاء دیگر، نه مثل وجودات دیگر. خب این نه مثل وجودات دیگر تو فلسفه صدرایی چجوری نشون داده شد؟ تشکیکی، شدید و ضعیف، اون بی‌نهایت شدید، اینا ضعیفند. عرفان میگه نه، وقتی شما شدید و ضعیف میکنید، یعنی از یک سنخ هم، از سن یک سنخ نیستن، از یک طبیعت نیستن. حضرت حق سبحانه و تعالی از جنس شیئیت حق و وجود، و ما سوای اون مجازن وجود و موجودن، مجازن شیئن، مجازن حقن. توجه کردید؟ طبیعت اشیا متفاوت است با طبیعت ذات پروردگار. به هر دو شی میگیم به حقیقت و مجاز، به هر دو موجود میگیم به حقیقت و مجاز، نه به تشکیک. تنزیهی که از دل تشکیک وجود در میاد چیه؟ به شدت و ضعف، این او بی‌نهایت شدید، اینا ضعیفن. تو عرفان میگن این تنزیه در نمیخوره. توجه کردید؟ این تنزیه در نمیخوره. در عرفان تنزیهی که از دلش در میاد مسئله حقیقت و مجازه. الان جناب علامه طباطبایی از این روایت میخواد این استفاده رو بکنه. ارجع به قولی شیئان، ارجع به چی؟ الا اثبات معنا. من وقتی میگم شی یعنی یه چیزیه، یه چیزی رو دارم اثبات میکنم. و انه به حقیقت شیئیت، بله، غیر انه لا جسم و لا صورت جسمی. وقتی شی میگم فکر نکنید این جسم است و صورت است و امثال این حرفا نیستش. این برداشتی است که آیون از این روایت کردن، مسئله همون به حقیقت شیئیته. توجه کردید؟ خودم میل ندارم که حرف دیگری اینجا بزنم، خب قشنگ بحث پیش رفته و از یه جهاتی هم خوبه، اصل مسئله سر جای خودشه و تثبیته، ولی من از این روایت این معنا رو برداشت نمی کنم. یعنی این روایت من فکر می کنم اصلا تو این فضا نیست. اون چه که گفته شد همه درسته ها، ولی آیا این روایت در مقام طرح این بحثه؟ گمان من این هستش که این روایت اصلا تو این ساحت نیست. برگردیم روایت نگاه بکنیم. شخص کافری میاد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض میکنه خدا چیه؟ خدا چه چیزی هستش؟ حضرت میفهمه خدا شیه. ببینید، یکی از چیزهایی رو که در اذهان آدمیین هست به نظرم مثلا تو فضای حالا ایمانهای سطحی هم این معنا وجود داره، اینه که شیئیت خدا یک امر موهومه. یعنی توجه کردی چی میخوام بگم؟ یعنی تو فضای وهم و اینها معنا داره، واقعیت عینی مشبرکان نیست. توجه کردید؟
حضرت میفرماد اغلب از اون تو زندگی ما به نحو واقعی خدا هم اینجوریه. توجه کردید؟ یعنی ما مثلا خیلی جدی که نمیگیریم که الان میگیم، الان میگن خداوند یک امر فرهنگیه. در غرب گفته میشه چی؟ در این بحثایی که مطرح میکنن یه امر فرهنگیه، یعنی در ساحت فرهنگ معنا داره، بحث واقعیت عینی نیست. توجه کردید؟ مثلا به تعبیر مثلا را یه جور شباهت نیست، یه جزء مشهورات میمونه. شیء حضرت میفرمان من اگر گفتم شیء، واقعا شیء، حقیقتا شیء. ولی شما فکر کردی حقیقتا شیء مثل جسم مثلا؟ اغلب وقتی که مسئله شیء مطرح میشه چی مطرح میشه؟ جسم مطرح میشه، سنگ مطرح میشه، درخت مطرح میشه، چوب مطرح میشه، آهن مطرح میشه، اینا رو میگن اشیاء. حضرت میگه واقعا خدا شیء است، اما این اشیاء نیست. من گمانم این هستش که این که ایشون در این جای امام صادق میفرماد به حقیقت شیء، این در نه در برابر اشیاء مجازی، این میخواد بگه خداوندی گفتم شیء، این یک امر شیء موهوم تلقی نکنید، به تعبیر امروزی عرض کردم یک امر فرهنگی تلقی نکنید، واقعا و حقیقتا یک شیء حقیقی و عینی تو بیرونه. بله؟ نه نه، این شیء که میخواد بگه یعنی امر موهوم، اون به حقیقت معنای کلمه، چون موهومات هم شیء هست، ولی این میگه من وقتی گفتم شیء به حقیقتا شیء هستا، یعنی اینجوری نیست که وهم ما او رو ساخته باشه، ذهن ما او رو ساخته باشه، فرهنگ اجتماعی او رو ساخته باشه، حقیقتا شیء. ولی شما انتظار دارید که مثلا تا گفتیم شیء عینی خارجی یعنی سنگ و چوب و آهن و مثلا اینا باید باشه یا چیزی شبیه این باشه، نه اینجوری نیست. اتفاقا این قرینه نگاه کنید، غیر انه لا جسمان، اتفاقا تناسبی نداره تو اون معنا، این معنایی که عرض میکنم، نگاه کنید غیر انه لا جسمان ولا صورتان، این کلمه به حقیقت شیئیتی که اینجا اومده، به حقیقت شیئیت، این فضا توش جدیه که آقا خداوند یک امر موهوم ذهن ساخته نیست. اساسا این بحث مطرح بود تو خود روایات ما، توجه کردید تو روایات ما در ارتباط با فهم خداوند سبحان این بحث و مطرح ازش، اون چی که شما از خدا تصور میگیم وهم شماست. توجه کردید خدا حقیقتا یه چیز دیگریه، این چیزی که میسازید مخلوق شماست، موهوم شماست، چیزی که ساختید این مسئله هست. توجه کردید یه فضای اینجوری بوده راجع به خداوند سبحان. حالا من کار ندارم این دست از روایات چه معنایی داره و چجوری باید حل و فصل بشه، انشالله به تناسب برخی از بحث‌های دیگر شاید این مطرح بشه، یه فضا اینجوری. بعد اون غیر انه لا جسمون ولا صورتون با معنای اول خیلی جور در نمیاد، به حقیقت معنای شیء بقیه شیء مجازی هن الا اینکه جسم نیست. یعنی اصلا که انه بستر کار چی بوده؟ بستر کار این بوده که اگر شما بگی خدا یک شیء حقیقی بیرونی هستش، یعنی مثلا این جسم، این سنگه، توجه کنید مثل این سنگ، یه دست کم چیزیش، مثلا شما یه درخت داشتید، یه سنگ داشتید، یه چیز داشتید، یه خدا هم که در واقع با تو همین فضاها باشه. توجه کنید؟ بله؟ حالا این بقال ایشون در ادب زندیق هستش، تازه و اصلا این خداوند سبحان رو امر موهوم و ساخته اذهان مسلمان ها و متدینین اینا میدونه. حضرت میفهمن واقعا شیئه، حقیقتا شیئه، ولی مثل این اشیایی که شما فکر میکنید نیست، اصلا این شرع اون به خلاف الاشیاءه، به خلاف الاشیاء تو این فضا. حالا من مصر نیستم، این من هم اولین باری هم که شاید حالا این روایت رو دیدم، خیلی متمایل نبودم که این روایت تو فضای عرفانی بشه معنا کرد. حالا اونم بیانم که عرض کردیم، این بیانم که خدمتون ارائه کردیم، این تا اینجا، اینم یک روایت دیگر. یک روایت دیگر اینجا مطرح شده، این روایت توش چند تا چیزه، یکی در واقع وحدت غیر عددی توش مطرحه. من فکر میکنم اینجا علامه طباطبایی در روایتی که الان ما میخواییم از امام رضا علیه السلام مطرح بکنیم، این قسمت از فرمایش امام رضا محل توجه حضرت نیست، چون این بحثی بود که قبلا گذشت، مسئله وحدت غیر عددی حضرت حق گذشت. اون چیزی که الان مهمه که اگر علامه طباطبایی مجموعه روایات اون فضا رو مطرح میکرد، خیلی فضا سازی خوبی صورت میگرفت. ایشون مثل یک گزارش های یک مثلا خلاصه نویسی ها میمونه، توجه کنید خود روایات اینجا زیاد داریم. اون چیزی که اینجا مهمه، مسئله این است که حق سبحانه و تعالی ظاهر و باطن اشیا رو پر کرده. این معنا محل توجه حضرت برای در واقع تبیین وحدت حقی حقیقی پروردگار. ببینید روایت رو، و منها اخبار اخر فی توحید، یعنی روایات دیگری که در مسئله خداشناسی مطرحه، مثلا و فی توحیده، این کتاب توحید صدود، و امالی معنی امالی شیخ صدوق معنی در کتاب توحید صدوق و امالی شیخ طوسی و غیره ما و منابع دیگر مسندن عن رضا علیه السلام، در حالی که روایت امرای با سند هستش و در نهایت از امام رضا علیه السلام نقل شده در خطبه‌ای که خوانده، که معلومه یک روایت طولانیه، حضرت اینجور فرمود: احدون لا به تأویل عدد، خداوند واحد، احد، احد در تبیین اون واحد از یک منظری شدیدتره. توجه کردید؟ یعنی این احد، احدیت، لازم بشیم احدی المنا، احدیت با غیر عددی بودن سازگاریش راحتتر و بهترین واژه احد. چون واحد وقتی گفته میشه، واحد درش میتونه کسرت ملحوظ باشه، واحد بیشتر یعنی مثلا وحدت بخش، امر متکثری که یکیه، ولی احد به نفی تمام تکثرهای درونی توجه میکنه تو فضای احد، تو واژه احد. حالا احدان، احده، یک طبیعته، ولی نه اینکه مثل اعداد دو و سه قابل معنا شدن در اونجا باشه، که بحثشو قبلا مطرح کردیم. احدون لا به تعبیل عدد، نه، یعنی این احد رو نبر به طرف عددی معنا کردن، نه، وحدت غیر عددی خداوند سبحان داره، که اینم خودش بحثشو قبلا مطرح کردیم و این وحدت اطلاقی وجود رو به روشنی میرسونه. حالا از اینجا ظاهران، ظاهران ای ظاهران فل اشیا، این هر شیئی که شما در عالم شما مشاهده بکنید حق ظاهره، البته لا به تحویل المباشرت. وقتی حق در همه چیز در واقع ظاهره، نه یعنی مباشر اشیام، چون مباشرت فرع به اثنینیت به لحاظ متن واقع است. حالا چون روایات فراوانی تو اینجا داریم، من به تدریج وارد این بحثا خواهم شد، یا اونجایی که تکمیلی که میخوایم بیاریم اون یکم بیشتر توضیح خواهم داد. ببینید نحوه معیت حق و خلق چجوریه. این که میگیم حق و هو معکم اینما کنتم، این معیت چجور معیتیه؟ در بسیاری از برداشت‌ها این معیت سر از این در میاد. چرا برداشت‌هایی که دیگران معمولاً در ارتباط با حق و خلق و نسبت و حق و خلق دارن از نظر اهل معرفت مساویست با شرک، گرچه شرک خفی؟ چرا؟ چون نوع نگاهی که ما معمولاً نسبت به حق و خلق داریم نیستش که هر دوتا میتوانند نفی سفسطه بکنند، هم خداوند حقیقتاً موجودی است که نفی سفسطه میکنه، هم ما حقیقتاً موجودی هستیم که نفی سفسطه میکنیم. از نظر اهل معرفت غیر از حق تعالی ذاتاً امری نمیتونه نفی سفسطه بکنه. از نظر اهل معرفت ما اینجور نیستش که یه حیث اطلاقی داشته باشیم، یه حیث تعلیلی داشته باشیم، یه حیث تقییدی داشته باشیم، نه، فقط یه حیث اطلاقی داریم، یه حیث تقییدی. روح حیث تعلیلی به حیث تقییدی برمیگرده. یعنی علت که حضرت حق نمیاد یه چیزی از جنس و طبیعت خودش رو ایجاد کنه. اینه توجه داشته باشید تو نگاه، تمام نگاه های کلامی درست اونا میگن نه ما مباین میدونیم، حق و خلق رو مباین میدونیم و پر کردن همه جا رو از این بحث، و بعد مثلا اتهام به طرف دیگر میزنن شما سنخیت قائل هستید. نه، اتفاقا فیلسوفان ما، اهل معرفت ما به حقیقت معنا قائلن. کسی که نسبت حق و خلق را حقیقت و مجاز نکرده باشه، اون شخص حق و خلق را سنخ هم میدونه. توجه بکنید این نکته را. چرا؟ بخاطر اینکه شما میگید خداوند سبحان هستش که اشیا رو ایجاد میکنه و اینا مباینن. خب اشیا رو ایجاد میکنه، اینا مباینن. یک سوال، آیا همه اینها در نفی سفسطه به ذات این کار رو میکنن؟
اینجا یعنی یک نقطه گیری هستش،
اینا منطقه باید طرف دقیق باشه تا متوجه مطلب بشه، توجه که یک نقطه گیری، این همون بحث وجوده، توجه کردید این مسئله وجودی که شما دارید مطرح میکنید، آیا وجود اشتراک معنوی داره نسبت به همه؟ دیدید دیگه متکلمینی که خیلی زیرک و زرنگ بودن از اول جلوی همین مسئله گرفتن، نه وجود مشترک معنوی نیست. اگه یه مشترک معنوی نیست یه مشکلات دیگری ما داریم، یعنی مثلا همون بحثی که گفته شده، مثلا ما اینجا میفهمیم این موجوده، خب خدا رو میگیم موجوده، چی میفهمیم؟ همون بحثی که در اول بدایه و نهایه و امثال اینا صورت گرفت، شما دچار گرفتاری میشید، یا به تعطیل منجر میشید یا به انکار باری تعالی منجر میشه. شما باید اشتراک معنوی رو قبول بکنید، لذا ذیل این مسئله که اشتراک معنوی بین حق و خلق تردید ناپذیر و گریز ناپذیره در مثل اصل وجود، در شیئیت، در اصل ثبوت اشتراک ناپذیره، فقط یک راه دارید برای اینکه از سنخیت فرار کنید و این هستش که بیایید در دامن عرفان قرار بگیرید. لذا من بارها عرض کردم اگر متکلمین ما اینایی که دعوا نمیدونن چقدر شنید این بحث رو، با سنخیت دعوا دارن، با بحث دعوا دارن، اگه اینا حرفای عرفا رو متوجه بشن، متوجه خواهند شد که در عرفان بهترین نوع تباین حق و خلق مطرح میشه. توجه بکنید نکته رو، اگر کسی اشتراک معنوی وجود و ثبوت و اینها رو قبول نکنه در دام تعطیل و انکار خدا میفته، پس باید حتما قبول کنه. لذا اینها اگر دقت کنید، اگر آشناهایی تو این فضاها داشته باشید یا اساتیدی باشن تو این فضا باشن، اونا میگن نه شیئیت قبول کردیم، اصل موجود اینا رو قبول کردیم، ولی دیگه در بقیه نه، هیچ اشتراک معنوی وجود نداره. توجه کنید اگر اشتراک معنوی رو قبول بکنن، فقط یک راه میمونه که خدا و خلق خدا سنخ هم نشن، و اونم میگه حرف عرفان رو بپذیرید، حقیقت و مجاز. اگر از حقیقت و مجاز اینجوری نگید، پس هر دوتا حقیقتا موجودن، حقیقتا شیئن، حقیقتا تقابل با سفسده و بذات تقابل با سفسده دارن. از منظر اهل معرفت به عرفان چیزی که به ذات بتواند خودش رو از سفسطه جدا بکنه، این علت نمیخواد. توجه کردید؟ لذا در نهایت این مسئله به شرک منتهی خواهد شد، به شرک منتهی میشه. فقط تنها فضایی رو که ما رو از شرک دور میکنه، از اون سنخیتی که همگان فکر میکنن نباید باشه و واقعا هم درسته، ذیل مسئله حقیقت و مجاز این معنا میتونه رخ بده. ببینید من برگردم به محض معیت. معیتی که گفته میشه چی فهمیده میشه؟ معیتی که متکلمین میگن چجوری فهمیده میشه؟ مثلا اینا وهابا معکم عینما کنتم چجوری توضیح میدن؟ این معیت چیه؟ شما این مسئله معیت را هر جور بخواید معنا بکنید که به مباشرت منتهی بشه، این تو شرک خوابیده است. یعنی شما در واقع در برابر سفسطه دو چیز قائلید. توجه کردید؟ فقط یک مدل وجود داره که شما میگید ظاهر از در اشیاء، اما نه اینکه مباشر اونا بشه. ببینید یه جور ظاهر اینه که مثلا برفرض این شی با حفظ شیئیتش یه جور اون شی بتواند خودش رو از درون این نشون بده، مباشر او هستش. بحث مباشرت نیست اینجا، بحث عینیت به لحاظ وجودی و غیریت به لحاظ ذاتیه. برگردید به بحث‌های وجود و ماهیت. تو بحث‌های وجود و ماهیت، وجود و ماهیت به لحاظ صحنه‌ای که ما بتوانیم از سفسطه دور بشویم اصلا فاصله ندارن با هم، دو چیز مباشرن. این اصالت ماهیه، شما فقط اصالت وجودی هستید، تمام شد. من همیشه برای اینکه این ذهن یه مقداری آرامش پیدا بکنه همون مثال چیزی میزنم، مثال اسب آهنی. این اسب آهنی رو نگاه بکنید، مثلا توپر هم باشه، توجه که تقلبی نه تو خالی نباشه، توپر باشه، شما مثلا فرض کنید یه وسیله‌ای داشته باشید، مثلا یه متهی داشته باشید، سوراخ بکن برو وسطش، چی اونجا؟ آهن، 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 همه جا آهن، آهن، تا آخرش هم آهن، درسته؟ تو آخرین سطحش هم آهن. ولی سوال این مسئله اسب، این مثال است البته، این مسئله اسب آیا مغایر با آهن نیست؟ چرا؟ مغایرتش اونچنان شدید، مغایرت ذاتیه. یعنی اسب هیچ ربطی به آهن نداره، آهن هم هیچ ربطی به اسب نداره. توجه بکنید نکته رو. شما وقتی وجود و ماهیت رو وقتی محل توجه قرار میدید،
شما مثلا فرض کنید یه چیزی رو در نظر میگیرید، وجود وجود وجود، همه جا وجود وجود، شما نمیتونید بگید این مثلا 1% از این لایش ماهیته. این نگاه جوهر و عرضیه، این نگاه مباشره. وجود مباشر ماهیت نیست، توجه بکنید. وجود چون شما تا گفتید مباشر، یعنی دو چیزی هستن که کنار هم قرار گرفتن و اینها در اصل، حالا تو بحث ما تو اصل نفی سفسطه یه جور عمل میکنن، حالا ممکنه یکی خیلی بزرگ باشه یکی کوچولو باشه، ولی در این مسئله یکسان عمل میکنن. نه ظاهر است در اشیا، نه اینکه مباشر اشیا بشه. این ظهور هم ظهور، این ظهوری هستش که حالا دیگه کتاب علامه طباطبایی است، این بحث من اشکال نداره. توجه کنید شما همه لایه‌های ادراکیتون وقتی فعال میشه، بدونید در ارتباط شناختی با خدا قرار گرفتید. همه لایه‌ها، توجه کردید، ظاهر است، ولی در همین لحظه که ظاهر چیه؟ باطنه. توجه کردید؟ در همین لحظه‌ای که ظاهره باطنه. ببینید اما باطنی که هستش به تعبیر خود روایت وقتی میگه باطنه، لاب مزایله، یعنی فکر نمیدید داره جدا میشه که باطن باشه. توجه کردید؟ یعنی مثلا شما بگو سطح ظاهرش تا 10 میل رو مثلا این شی فرا گرفته، این رفته توش قرار گرفته، اینجوری منظور نیست. شما در یک قالب نگاه بکنید همه اشیا میبینید، خدا کجاست؟ هیچی، اصلا قابل دسترسی نیست. همین حرفی که تازه عارف میزنه، میگه شما به تمام لایه‌های ادراکیتون با خدا ارتباط دارید، صحنه رو برمیگه بدون هیچ تناقضی، میگه شما به هیچ وجه با حقیقت وجود در تماس نیست. همه لایه‌ها، همه اعراض، همه جواهر، همه تعیون‌ها، شما که از فضای تعیون میتونید بیرون برید. ظاهر باطن، اصلا نسبت غیر متناهی با متناهی ها همین میشه. توجه کرد؟ انشالله من این بحث علامه تمام بشه. روایات رو ببینید، میگه داخل در اشیاست، خارج از اشیاست، هم داخل است هم خارج، نه داخل است نه خارج. این اصلا نسبت غیر متناهی با متناهیه. حالا چند تاش روایت تو ذهنم هست، بعدا انشالله جمع جور کردم این روایاتش خدمتون عرض میکنم. این مال اشیاء محدود یه چنین نسبتی نمیتونن داشته باشن، داخل در شی باشه داخل در شی نباشه، خارج از شی باشه، هم داخل باشه هم خارج باشه، هم نه داخل باشه نه خارج باشه. شما وقتی غیر متناهی رو با محدودها مقایسه میکنید، از یک جهت نگاه واقعا داخلشه، از یک جهت نه داخلش نیست، اصلا خارجه، نه داخل نه خارجه. توجه کردید؟ این همه این نسبت ها در نسبت غیر متناهی با متناهی ها معنا داره. الان اون چرا که علامه طباطبایی در اینجا آورد اینه که نگاه کنید، ظاهر و باطن همه اشیا را فرا گرفته، اما نه ظاهری که مباشرت بشه، نه باطنی که مزایله بشه. علامه میفهمد این همون وحدت غیر عددیه، این همون عدد. من اون بحث معیت توجه کنید، این معیت حق با خلق معیت بالمباشره نیست، معیت بالمباشره سر از اثنینیت در میاره، سر از شرک در میاره، یعنی دو چیز حقیقتا دارن نفی سفسطه میکنن. نه، یک حقیقت نفی سفسطه، بقیه حالات او هن. توجه کردید؟ چیزی شبیه این مثال بود ها، مثل اون مجسمه آهنی و اون شکل اصل، مثاله، حتی به مثل، یعنی تو بحث وجود ماهیت هم تمثیل خوبی از یک منظرها نیست. توجه کردید؟ اینا حالات او هستش، بدون این که هیچ درصدی از متن واقع را به معنای چیزی که ذاتن بتواند نفی سفسطه بکنه رو فرا نمیگیره. این نکته رو باید توجه داشته باشید. از نظر عرفان غیر از حق تعالی هیچ چیزی درصدی از فراخ واقع که بتواند به ذات نفی سفسطه بکنه رو تشکیل نمیدهد. اما معنای این سخن این نیستش اینا واقعیت خارجی نیستن، همه واقعیت خارجی هن. اصلا هنر صدر و متعلم که بعضی میگن آقا یه دعوای لفظی بود، اصالت وجود اعتباد ما یه دعوای لفظی، اصلا متوجه نیستن. صدر تو اونجا کشف دو نوع موجودیت واقعی کرده، ما یه سری چیزها داریم موجود واقعی هن، اما بدون اینکه هیچ درصدی از فراغ واقع رو پر کنن. توجه بکنید نکته رو، بدون اینکه هیچ درصدی از فراغ واقع رو پر کنن واقعا واقعیت دارن،
واقعا واقع دارن، یعنی ذهنی نیستن، ذهن ساخته نیستن، موهوم نیستن. توجه کردید این نکته؟ الان حضرت اینجوری میفرمان: احدون لا به تعویل عدد، ظاهران لا به تعویل مباشره، یعنی مثل یه چیز دیگه میخواد توش ظاهر بشه، یعنی میاد نزدیکش اینجوری مباشره او میشه تا معلوم بشه ازش، اینجوری نیست. باطنون لا به مزایله، باطن ازش، نه بین که ازش جدا بشه تا باطن بشه. بله میفرمان: ظاهرون لا به تعویل مباشره، متجلن لا به استهلال رویه، متجلی در اشیا است، اونجا ظاهرون فل اشیا، متجلن فل اشیا، خودش جلوه کرده است در اشیا، پدیدار جلوه کرده، این پدیدار شده است در اشیا. اما نه به شکل اینکه شما مثل اینکه هلال رو میخوای ببینی، بخوای الان اینجوری ببینی، یعنی با چشم سر بخوای ببینی. این نکته من ورود کردم، صدر تو جلد اول اسفار میاره، ولی خیلی دقت داره. توجه کردید که یه جایی دفعه تو کلمات اینا میبینید که محسوس، متخیل، معقول، مافوقش، تمام قوای ادراکی، همه چی اولین باری که برخورد میکنه با حق برخورد میکنه. این مواظب باشید در همون لحظه اون میگه آقا اونی که مبصوره که مبصر هستش که این سفیدیه. توجه کن، اینا دو تا نکته ای هستش که باید در کنار هم معنا بشه. توجه کنید اینجوری: لا به استهلال رویه، باطن لا به مزایله. خب چجوری علامه استفاده کرده؟ اگر بحث عدد لا به تعویل عدد باشه که بحث قبلی ما بود، حالا اینجا ظاهرون لا به تعویل مباشره، متجلی لا، این خوبه به لحاظ ظاهر و تجلی و باطن و لا به مباشره و لا به مزایله و این بحث هایی که شما مطرح میکنید، این نشون میده که حضرت حق سبحانه و تعالی وحدت غیر عددی استش که محیط بر همه میشه. اینا احکام محیطه، محیط نسبت به محاط ها، محیط نسبت به محاط ها. اینجوری یک صحنه نگاه میکنه میگه همه جا هویداست چون محیطه، یک صحنه نگاه میکنه شما همه محاط ها رو میبینید، کنه محیط شد باطن، اینجوری میشه. الخطبه و فی توحید مسندن، یک روایت دیگه اینجا نقل شده، حالا من استفاده ای که علامه طباطبایی در اینجا کرده رو عرض می کنم و بعد بر می گردیم و بحث دیگه رو هم مطرح خواهیم کرد. در توحید صدوق مسندن اینجا داره عمار ابن عمر نصیبی، ولی این من رو خیلی جستجوی وسیع نکردم، ولی نسخه هایی رو که دیدم همه جا حماد ابن عمر نصیبی، حماده، عمار نیست. توجه کردید؟ حالا بازم من ممکنه یه جایی عمار ابن عمر نصیبی باشه، ولی حماد تو نسخه ها غالا در نسخه هایی رو که خود علامه داره، این نسخه مرحوم آقای گیلانی و نسخه خود علامه، هر دام همین عماره، عمار ابن عمرو نصیبی: قال سألت جعفر ابن محمد علیه السلام عن التوحید، میگه که از امام صادق علیه السلام راجع به توحید پرسیدم، راجع به خداشناسی پرسیدم. فقال، حضرت اینجور فرمود: واحدان سمدان. واقعا وقتی انسان این توحید صدوق رو میبینه و این خطب نهج البلاغه رو مشاهده میکنه و اینا و وضع حوزه ها رو دست کم، حالا مثل اون میگفت که ما راجع به علوم انسانی اسلامی نرفا، حالا اون حالا همین چیزی که کار خود ما هست، این بحث معارفی که مال خود ما هستش کجا وجود داره، این بحثا کجا مطرح میشه، چقدر رواج داره، این روایت رو کی باید معنا کنه، کی باید سرکله خود بزنه تا ببینیم اینا چی داره معنا میشه. واحدان سمدان ازلیان سمدیان. خب واحدان معناش روشن، اینجا یه سمد داره و یک سمدی اون بر داره. حالا اینجا بحثایی مطرح کردن که این چجور باید بشه. احتمالاً اینا سمدی که اول داره به لحاظ سمدی و ذات بودنه، اون سمدی که دوم داره به لحاظ سمدی و صفات بودنه. توجه کردید؟ یعنی دو تا فضا از سمدیت رو در نظر، پوری از حیث ذات، پوری از حیث صفات. واحدان سمدان، اصلا سمد اگر بخوایم در لغت فارسی معناش پیدا کنیم همین معنی پره، سمد یعنی پر. در مقابل غیر خداوند سبحان اجوفه، توخالیه، توهیه، خیلی تعبیرات زیباییه. توجه که خدا پره، تو پره، ولی غیر خداوند سبحان توخالی هن. این تعبیر توخالی و اجوف خیلی تعبیر زیبایی هستش. توجه کردیم؟ می فرماد که واحدان سمدان ازلیان
ازلی رو قدیم به معنای زمانی نگیریم، ما توجه کردید ما فوق زمانه، ازلیون سمدیون. اینجا توجه کنید که استدلال علامه به این توجه کرده، لا زلن لا زل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء بعزلتها. الان این رو ظاهر معنا میکنیم تا تفسیر علامه رو عرض بکنیم. لا زل له، او سایه ای نداره که اون سایه بیاد او رو نگرش داره، ولی خود خداوند سبحان تمام اشیا رو با سایه هاشون نگر میداره. حالا تفسیر علامه رو عرض میکنیم و بعد عرایض رو تقدیم خواهیم کرد. این داشته باشید. عارفون بالمجهول، بالمجهول یعنی به کل مجهول، همه چیز مورد شناخت خداوند سبحانه. عارفون بالمجهول، معروفون عند کل جاهل، یعنی همه او رو میشناسن، همگان او رو میشناسن. این توجه داشته باشید، مواظب باشید، همون ما همون راجع به همون خدای بحث میکنیم که میگیم در واقع هیچ معرفتی به اوش بهش نمیرسه، درسته؟ بله. اون روایت معروف از رسول گرامی اسلام چیه که ما عرفتو که حق معرفتک، توجه کردید؟ روایات الان هم داریم، از امیرالمومنین داریم خیلی زیاد. از این ور نگاه کنید، معروف همگانه، تمام اند کل جاهل، این همه کسانی رو که حتی خدا رو نمیشناسن، اگر چیز خیلی چیزا رو ممکن نشناسن یا حتی خدا رو هم میگن ما نمیدونیم، ولی معروفشونه، اونا میشناسن، یعنی همه خدا رو میشناسن. من این یک نکته توجه، این معروف اون اند کل جاهل که وجود داره، ما این توی بحث خدای فطری که مطرح میکنیم میگیم خدا فطرتا همه او رو میشناسیم. حالا یه نشانه امام صادق علیه السلام مطرح فرمود، اون بحثی وقتی طوفان میاد و دیگه از همه جا میبری انتظار، خب این یه فضاست، ولی تو یک فضاهای دیگری که مطرح میشه، مطرح میکنن معمولا با عنوان فطرت، یک نوع احساس خیلی زور زدن وجود داره. آه فطری هست، همه میشناسیم، همه میشناسیم، چی همه میشناسیم، کجا همه میشناسیم، چی هست؟ توجه کردید؟ مثلا من عرضم چیه؟ مثلا ما میگیم الله نور و سماوات و الارض. خب خیلی جالبه، بریم بگردیم این نور سماوات و الارض چیه. حالا دست کم به وجه الله میرسیم اگر به ذات خدا نرسیدیم، توجه کردید؟ این نور سم خودش داره محرکی نور سماوات و الارض. اینجا تو معنای نور غرق بشیم، تو معنای سماوات و الارض غرق بشیم، در معنای وحدتی که اینا رو از ظلمت ها به در میاره و روشن میکنه، راجع به اون فکر بکنیم. قطعا منظور نور حسی مد نظر نیستش، خب شب ما داریم، توجه کردید؟ تاریکه، خیلی از جا داریم تاریکه، هی فکر کنیم فکر کنیم فکر کنیم، بگردیم ببینیم این چه خبره، این چیه. الان اینجایی که حضرت میفرمان معروف کل جاهله، واقعا به نحو واقعی ببینیم چه چیزی در نزد همه هستش که اتفاقا اون حقه، ولی افراد غفلت ازش دارن، میشناسن همه، توجه کردید؟ اگر شما این فضا رو مطرح بکنید، میبینید بیان رو که آیون عرفا دارن خیلی درسته، چون اونی که نفی سفسطه میکند به ذات از نظر این آقایون حقه. ما با هیچ کس نیست که از این معنا فاصله داشته باشه، فقط توجه نداره که این همون منشأ کل هستیه، تمام هستی به او قائمه، به این نمیتونه توجه کنه. بیانی که آیون عرفا دارن، الان علامه طباطبایی داره مطرح میفرماد، اونی که ما از سفسطه میگذریم، اونی که به ذات نفی سفسطه میکنه، اونی که بازتاب وجود به ما میده حقیقتن، نه مجازن، خیلی چیزا مجازن به ما میده، اون رو هیچ کسی در هیچ ساعتی در هیچ لحظه ای ازش غفلت نداره، کاملا اون رو میشناسه. بله اون رو به کنهش و لایتناهیتش نمیشناسه، چون این حقیقت دو پهلوی دیگه، از یه جهت معروف عند کل جاهل و عارف و همه است، از یک طرف چیه؟ مجهولی در نزد همه است، اگه بخواد به نوع کن در واقع دریافت بشه. ما توجه کنیم، خب اینی که میفرماد معروف عند کل جاهل، این چیه؟ چه چیزی هستش که پیش همه واضح و آشکاره؟ وقتی تحقیق که بکنید میبینید این معنا داره، معروف عند کل جاهل. اون چیزی داریم راجع به حافظه یا این تو جامعه کبیره هستش که راجع به امام معصوم مطرح میکنه که شما به تماهیش نمیدونم عاطل و باطل و آدم فلان و فلان نیستش که خداوند شأن شما رو به اون عالی کرده، توجه کردید؟ شأن شما رو به اون عالی کرده. یعنی چی؟ همه معاویه همه چی همه که اصلا میگیم بله معاویه میدونه چه خبره، اصلا بس این نیست، مکفار منافقین نمیدونم چینی ها ژاپنی ها هندی ها با یه چیزی اینجوری باید در نظر بگیریم دیگه، همه عظمت شأن اینها خداوند درست کرده براشون، کجاست چجوریه جریان، هی باید تعبیر بریم انشالله در آخر زمان پیش میاد انشالله فلان بشه، این اصلا زبان وجودیه یه چیز دیگریه. بله معنی الا جاهل دنی پس گناهکار همه کس توجه، آقا ما باید بگه پس این چه نکته ای توش هست، این امام کیه، توجه کردی این امام کیه که نمیدونم عالم و جاهل دنی و فاضل کی هر کسی همه نه اونو میشناسه جلالت امرش رو میدونه، توجه کردی اینجاست که وقت میگیم که وقتی در زیارت رجبیه اونجا چی بس مطرح میشه که لا فرق، نه اونجا که و بهم ملعت سماعک و ارزک، بهم ملعت سماعک و ارزک، در جایی جدید مورد امام زمان دیگه، و بهم ملعت سماعک و ارزک، یعنی به ولات امر به انسانهای کامل هستی رو پر کردی تو، حتی اون همشم چقدر جالبه، حتی زرن من یه بنده خدایی رشته کلام بود هی گفت که آقا من یه پایان نامه میخوام بنویسم چیکار کنم، من گفته این خوبه دلالت اسم چیز عنوانش محتوا اینه، در واقع دلالت قاعده الواحد بر امامت ائمه معصومین، توجه کردی؟ میگه من بردم اونجا هر چی خواستم اونا رو تفهیم بکنم، بابا این چیز خوبیه قشنگ در میاد، چه ربطی به هم داره قاعده الواحد امامت امام معصوم اینا چه جور در میاد با هم دیگر، اتفاقا اونجا همینو میخواد نگاه کنید، میگه و ملا حتی بهم سماعک و ارزک حتی زهر ان لا اله الا الله، توجه کردی؟ یعنی این که شما همه هستی رو پر کرده باشید علامت توحید خداست، توجه کنید اگه قاعده الواحد رو قبول نکنید اصلا اون فقرات رو نمیتونید توضیح بدید که چی میگه خواهد بگه، حتی قاعده الواحد شما قبول کنید تا اون معنا درست بشه. خب این تو کجا بود این روایت رو تمام بکنم تو اینجا، معروفون عند کل جاهل فردانیان، که الان گفتن از باب مبالغه در فردیت، خیلی متفرده خیلی فرده، با همون وعدد غیر عددی آدم میتونه معنا کنه که یعنی چی خیلی فرده، مبالغه در فردیت چه معنا میتونه داشته باشه، فردانیان. بعد اینجا یک نکته اینجا مطرح شده در آخر روایت که حالا من این خدمتون عرض میکنم، این یکی از حالا من هر کسی یه جور اعجاز ائمه معصومین و قرآن رو یه جور میفهمه دیگه، درسته؟ من چند تا اینا برای من اعجازه، یکیش همینجاست، لا هو فی خلقه ولا خلقه فیه، نه او در خلقشه نه خلق در او هست، اصلا آقا این بیانات والا اصلا این فضاهای تدینی و اینا رو بذارید کنار، اصلا این بیانات از امیرالمومنین، از حالا بعضی میگن از امیرالمومنین هست نیست، بالاخره تو دو سه قرن اول شیعه شکل گرفت دیگه، اینا چه جور میتونستن اینا رو بگن، توجه اصلا معنا نداره، اینا معانی فوق 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 دقیقه، هزار سال فکر شده تازه ابعادی از اونها متوجه شدن، توجه کردید؟ این معنا که نه خلقش توشه نه او تو خلقشه، در این حال هو داخل فی الاشیاء و خارج عن الاشیاء، این بس رو داریم دیگه، ظاهر در همه اشیاء باطن از همه اشیاء، ولی اصلا اینا هیچ ربطی به تزوتشون نداره، نه ذات خدا تو ذات خلقه نه ذات خلق تو ذات خداست، یعنی مسئله بینونت بلا از این منظر کاملا واضحه، توجه کرد؟ این جز تو برداشت ها و مباحثی رو که عرض کردیم خدمتتون و در اون کتاب ها اینا خوندید حل و فصل نمیشه ها، توجه کرد؟ میخوان اینو درست کنن، معیت رو خراب میکنن، هو داخل فی الاشیاء رو خراب میکنن، ظاهر فی الاشیاء رو خراب میکنن، چیز دیگه رو خراب میکنن، توجه کرد؟ میخوان اونو درست کنن، خدا رو تو ذات اشیاء حلولی میشن،
توجه کردی اتحادی میشن، حلولی میشن، هم حلول غلطه هم اتحاد غلطه. اینجا معیت حقیقیه است، معیت حقیقیه عینیت در عین غیریت، این باید درست بشه. که حالا استفاده ای که علامه طباطبایی از این معنا میکنه ان شاء الله در جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.